ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 26 بهمن سال 1397 برابر با 15 فوریه سال 2019 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با نیم ساعت خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. این مجله رو با خبرها شروع می‌کنیم. همراه میشیم با حمیده فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که برای تأمین بودجه ساخت دیوار مرزی با مکزیک فرمان وضعیت اضطراری را امضا می‌کند. فرمان وضعیت اضطراری به رئیس جمهور اختیار می‌دهد بودجه مورد نیازش را از محل‌های دیگر تأمین کند. به گزارش خبرگزاری آلمان، از سال 1978 که این قانون تصویب شد تا به حال رؤسای جمهوری آمریکا 58 بار از آن استفاده کردند. کنگره آمریکا برای جلوگیری از تعطیلی دوباره دولت روز پنجشنبه با اختصاص دادن 1,375,000,000 دلار برای ساخت این دیوار موافقت کرد، اما آقای ترامپ خواهان بودجه‌ای دست کم 6 میلیارد دلاری بود. آقای ترامپ اکنون افزون بر بودجه کنگره مبلغ 3,600,000,000 دلار از بودجه ارتش و بیش از 3 میلیارد دلار از محل‌های دیگر برداشت می‌کند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان و چاک شومر رهبر دموکرات‌ها در مجلس سنا اعلام کردند که برای جلوگیری از تحقق این امر از تمام راه‌های قانونی استفاده خواهند کرد. کنفرانس امنیتی مونیخ بعد از ظهر جمعه با حضور ده‌ها تن از رهبران و وزیران کشورهای مختلف کار خود را آغاز کرد. آنطور که در وبسایت کنفرانس امنیتی مونیخ آمده است، موضوعات اصلی کنفرانس امسال تاکید بر جایگاه اتحادیه اروپا، همکاری با آمریکا و عواقب احتمالی آغاز عصر تازه رقابت بر سر قدرت خواهد بود. وزیران دفاع آلمان و بریتانیا از سخنرانان مراسم افتتاحیه این کنفرانس هستند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران عصر جمعه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با فدریکا موگرینی مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا دیدار و در خصوص آخرین تحولات برجام و دیگر مسائل مورد نظر دو کشور گفتگو کرد. از آمریکا علاوه بر معاون دونالد ترامپ و وزیر دفاع، هیئتی عالی رتبه از کنگره این کشور نیز در این کنفرانس حضور دارند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه به بروکسل رفته بود و با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرد. درباره موضوع گفتگوی این دو مقام ارشد جزئیاتی منتشر نشده است. به گزارش رویترز، فدریکا موگرینی روز پنجشنبه در حاشیه نشست ناتو در بروکسل گفت که اتحادیه اروپا بر سر توافق هسته‌ای با آمریکا اختلاف نظر دارد، زیرا این توافق به گفته او مانع دستیابی ایران به سلاح اتمی شده است. فدریکا موگرینی در این حال اتفاق نظر با آمریکا در مورد برنامه موشکی ایران و نقش تهران در منطقه را تایید کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره اتهام دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه را رد کرده و برنامه موشکی تهران را غیر قابل مذاکره دانستند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نشست ورشو را از پیش شکست خورده و سیاست‌های آمریکا در قبال خاورمیانه را غلط توصیف کرد. این در حالی است که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا ایران را به شرارت در منطقه متهم کرد و در مصاحبه اختصاصی با رادیو فردا گفت ایران از موضوعاتی بود که در نشست ورشو مورد بحث قرار گرفت و هیچ کشوری مسئله واقعی بودن تهدید ایران را در این کنفرانس انکار نکرد. نشست ورشو که با حضور نمایندگان 60 کشور و با هدف ایجاد صلح و ثبات در خاورمیانه برگزار شده بود، شامگاه پنجشنبه به کار خود پایان داد.
سپاسگزارم حمید فاطمی بود با آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه در وبسایت ما میتونید دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. همزمان با آغاز نشست امنیتی مونیخ، شماری از مسئولان بلندپایه ایران و آمریکا در آن حضور دارند.
کشورهای اروپایی خیلی نگران این هستند که دیگه اونها نمیتونن رو محافظت استراتژیک آمریکا در رابطه با اقتصاد و امنیتشون حساب بکنن.
معاون رئیس جمهوری آمریکا اروپا را به خدشه‌دار کردن تحریم‌های واشنگتن علیه تهران متهم کرد.
بین اروپا و آمریکا نه در رابطه با ایران بلکه به طور کلی در مسائل امنیتی خاورمیانه اختلافات اساسی هست.
و در آستانه طرح لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام در چند شهر ایران تجمعاتی برگزار شد.
به خطر افتادن منافع و آینده فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های وابسته به سپاه باعث شده که تدارکات خیلی گسترده‌ای رو در این زمینه داشته باشیم.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیم ساعته شبانگاهی رادیو فردا باشید. کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان عصر امروز به وقت محلی کارش را آغاز کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای شرکت در این نشست از سوچی روسیه روز جمعه راهی مونیخ شد و همزمان یک هیئت بلندپایه آمریکایی به ریاست معاون دونالد ترامپ به همراه وزیر خارجه آمریکا در این کنفرانس حضور خواهند داشت. در این زمینه بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
کنفرانس امنیتی مونیخ عصر جمعه در شهر مونیخ آلمان کار خود را آغاز کرد. سرانه بیش از 30 کشور جهان همراه با 80 وزیر دفاع و وزیر خارجه در شهر مونیخ گرد هم جمع آمدند تا در مورد مسائل امنیتی جهان با یکدیگر بحث و رایزنی کنند. در کنفرانس امنیتی مونیخ هیچ تصمیم لازم الاجرایی گرفته نمی شود و این کنفرانس تنها پلتفرمی است برای دیدارهای سیاسی و رایزنی. هر سال در کنفرانس مونیخ یک تم مهم امنیتی سیاسی انتخاب می و پنل ها و گفتگوهای زیادی پیرامون آن شکل می گیرد. امسال آنطور که ولفگانگ ایسخینگر رئیس این کنفرانس می گوید، نظم لیبرال جهانی تم کنفرانس مونیخ خواهد بود. آقای ایسخینگر می نویسد جهان امروز علاوه بر بحران های ریز و درشتی که دارد با مسائل و بحران های عمیق تری نیز مواجه است. تغییر چینش قدرت های سیاسی و برهم خوردن نظام قدرتی یکی از موضوعات روز جهان از منظر رئیس کنفرانس مونیخ است. کنفرانسی که به داووس امنیتی نیز شهره شده است. کامران متین استاد علوم سیاسی مقیم بریتانیا در توضیح اینکه چرا این موضوع محوریت کنفرانس مونیخ شده است به رادیو فردا چنین میگوید.
بعد از جنگ جهانی دوم ما یک نظم لیبرال بین المللی داریم که البته در حوزه غرب دیگه، چون اون موقع هنوز اتحاد شوروی وجود داشت، یک سیستم سیاسی لیبرال ترویج میشد و در این حال روابط اقتصادی و اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد هم ترویج میشد. تا زمانی که امریکا به لحاظ قدرت اقتصادی قدرت فائق بود در سطح جهان، این نظم کار خودش را انجام میداد، ولی هر چقدر این نظم موفق‌تر پیش میرفت، اون کشورهایی که قبلا ضعیف‌تر بودن در سطح جهانی مثل چین یا ژاپن اقتصادشون شکوفا شد، اون موازنه قدرتی که در جریان جنگ جهانی دوم بعدش وجود داشت رفته رفته به ضرر امریکا تغییر کرد، تا اینکه بالاخره این مثلا در ریاست جمهوری ترامپ به اوج خودش میرسه که امریکا رسما میگه که ما دیگه پلیس جهان نیستیم. این وضعیت باعث شده که اون جهان دو قطبی که اون موقع بالاخره قطب غربیش رو امریکا رهبری میکرد الان متشتت شده در یک دهه اخیر و به سرعت ما به یک جهان چند قطبی برمیگردیم و این دوران گذار هست که خیلی پرتشتت هست همیشه. در نتیجه به خصوص کشورهای اروپایی خیلی نگران این هستن که دیگه اونها نمیتونن رو محافظت استراتژیک امریکا در رابطه با اقتصاد و امنیتشون حساب بکنن و به نوعی مجبورن یه سازوکارهای تازه‌ای بیاندیشن، مثلا اختلافاتی که اتحادیه اروپا در رابطه با خاورمیانه یا به طور مشخص ایران مثلا با آمریکا داره.
اختلافی که کامران متین با آن اشاره می‌کند شاید امسال بیش از هر سال دیگری مشهود باشد. کنفرانس امنیتی مونیخ درست یک روز بعد از نشست ورشو برگزار می‌شود. نشستی به ابتکار آمریکا و به میزبانی لهستان که در آن وزرای خارجه 30 کشور جهان گرد آمدند تا درباره آینده و امنیت خاورمیانه صحبت کنند و در چندین مورد به ایران نیز در این نشست اشاره شده است. در بیانیه پایانی نشست ورشو آمریکا از بریتانیا، فرانسه و آلمان سپاهای اروپایی برجام بابت نقض تحریم‌های آمریکا انتقاد کرده است و از آنها خواسته است تا از برجام خارج شوند. جهتگیری آمریکا و سه قدرت اروپایی در قبال توافق هسته‌ای با ایران مدت هاست که محل اختلاف اتحادیه اروپا و آمریکا شده است. حال ایران که به نشست ورشو دعوت نشده بود در کنفرانس امنیتی مونیخ حضور دارد. وزرای دفاع و سران سپاه اروپایی برجام نیز حاضرند. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا میگوید کنفرانس مونیخ محلی خواهد شد برای حمایت از برجام. با این حال تعلل‌های اروپا در راه اندازی سازوکار ویژه مالی برای ایران و کمکاری‌های این اتحادیه به بیان خود وزیر خارجه ایران در عمل به تعهداتش در قبال برجام، گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی را زیر سوال می‌برد. در کنفرانس امنیتی مونیخ چهره‌های نظیر محمد جواد ظریف و همتای آمریکایی‌اش در کنار هم حضور خواهند داشت. دو وزیر خارجه‌ای که ماه‌هاست در تنش لفظی‌اند. رئیس اتحادیه اروپا نیز که از حامیان برجام است و روز پنجشنبه با مایک پومپئو دیدار کرده، حضور خواهد داشت و باید دید آیا کنفرانس مونیخ که هیچ برنامه مشخصی در رابطه با ایران ندارد، می‌تواند برای ایران حاشیه‌ساز شود یا خیر. در کنفرانس امسال چهره‌های سرشناسی نظیر کریستین لگار، رئیس صندوق جهانی پول، رؤسای جمهور افغانستان و مصر و همچنین هیئتی بلندپایه از آمریکا به رهبری مایک پنس، معاون دونالد ترامپ، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و سناتورهای آمریکایی حضور خواهند داشت.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در بروکسل با دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا دیدار کرد. این دیدار در حالی است که مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، یک روز قبل یعنی روز پنجشنبه متحدان اروپای آمریکا را به تلاش برای خدشه‌دار کردن تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران متهم کرده بود. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
دیدار با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار بود پیش از سرزنش قدرت‌های اروپایی توسط مایک پنس انجام شود. معاون رئیس جمهوری ایالات متحده پنجشنبه در جریان یک کنفرانس صلح خاورمیانه در ورشو که موگرینی با اشاره به تعارضی در برنامه‌ریزی در ناتو آن را از دست داد، قدرت‌های اروپایی را نکوهید. خبرگزاری رویترز می‌افزاید موگرینی که به انعقاد توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی کمک کرد، برابر دوربین‌ها در مقر اتحادیه اروپا در بروکسل به پیشواز پومپئو رفت پیش از آنکه راهی اتاق کنفرانس برای نشستی با صرف صبحانه شوند که قرار بود حدود یک ساعت به طول انجامد. به گزارش خبرگزاری‌ها موگرینی لبخند زد، سری تکان داد و در حالی که با پومپئو و دستیاران در مقر اتحادیه اروپا می نشست، از پاسخ به پرسش رسانه‌ها درباره نظرش در مورد سخنان پنجشنبه پنس در ورشو خودداری کرد. آسوشیتد پرس افزوده است هیچ کدام با خبرنگاران صحبت نکردند. دیدار وزیر خارجه ایالات متحده و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تا چه اندازه می تواند حائز اهمیت باشد؟ منصور فرهنگ، استاد حقوق و روابط بین الملل در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا آن را چندان پررنگ نمی بیند.
این دیدار هیچ ارزش و اهمیت سیاسی نداره، چون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از شرکت در کنفرانس ورشو امتناع کرده بود. فکر کردن که به هر حال این از نظر عرف بین المللی لازمه که یک ملاقاتی وجود داشته باشه. به طور کلی او نقشی در تعیین سیاست خارجی کشورهای اروپایی نداره، بلکه او سخنگوی مواضع اتحادیه اروپا است، نه اینکه تصمیم گیرنده مواضع اون اتحادیه باشه. واقعیت امر اینه که بین اروپا و آمریکا نه در رابطه با ایران بلکه به طور کلی در مسائل امنیتی خاورمیانه اختلافات اساسی هست و این اختلافات جدید هم نیست. در دوره محافظه‌کاران نو در زمان بوش هم بود که وقتی بوش تصمیم گرفت به عراق حمله بکنه، اتحادیه اروپا و ناتو مخالف بودند، گفتن ما اروپای نو میخوایم.
یک مقام ارشد اتحادیه اروپا که در جلسه پومپئو و موگرینی حضور نداشت اما در جریان آن قرار گرفته، اظهار داشته است که آن دو مشخصاً درباره ایران گفتگو نکردند. این مقام که نامش برده نشده و به نوشته آسوشیتد پرس اجازه ندارد به طور علنی درباره گفتگوها صحبت کند، اظهار کرده است ایران در متن گفتگویی درباره خاورمیانه مطرح نشد. وی گفت ایران در بحث بود اما بحثی درباره ایران نبود. رویترز به نقل از سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده رابرت پالادینو گزارش داده است که سخنان پنس در جریان دیدار یک ساعته پومپئو و موگرینی که به گفته وی دوستانه و سازنده بود مطرح نشد. به گزارش رویترز، پالادینو که پومپئو را همراهی می‌کرد، به خبرنگاران گفت آنها همچنین درباره توافق هسته‌ای ایران گفتگو نکردند، گرچه فعالیت‌های به توصیف وی بی‌ثبات کننده ایران و لزوم مقابله با آنها را به بحث گذاردند. با وجود اینکه ایالات متحده و اتحادیه اروپا هر دو اعلام کردند که خواهان تغییر رفتار نظام مذهبی حاکم بر ایرانند، اما در رویکرد سیاسیشان در قبال جمهوری اسلامی اختلاف نظر اساسی دارند. منصور فرهنگ، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا:
وزیر خارجه آمریکا و معاون رئیس جمهور آمریکا هر دو در سخنرانی‌های خودشون در ورساب طوری راجع به ایران صحبت کردند که هیچ نوع امکان دیپلماسی و گفتگوی مسالمت‌جویانه با ایران وجود نداره، بلکه ماهیت این رژیم غیر قابل تغییره، بنابراین باید برای براندازیش کوشش کرد، در حالی که اتحادیه اروپا معتقده که باید برجام را پذیرفت، انتقاد نسبت به ایران هست، برنامه موشکی ایران، دخالت‌های ایران در مناطق خاورمیانه، ولی اتحادیه اروپا معتقده که باید از طریق دیپلماسی وارد شد و اگر هم فشارهای اقتصادی و انزوای سیاسی هست، به هیچ وجه نباید مرتبطش کرد با برجام. بنابراین بین اروپا و آمریکا یک اختلاف اساسی در اینجا وجود داره که به نظر من قابل حل نیست تا زمانی که سیاست خارجی آمریکا در چارچوب این دو سال گذشته ادامه پیدا بکنه.
مایک پنس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، روز پنجشنبه در کنفرانس بین المللی ورشو اتحادیه اروپا را به تلاش برای شکستن تأثیر ناشی از تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی متهم کرد.
متاسفانه برخی شرکای پیشتاز ما همکاری نزدیک هم نداشتند. در واقع تلاش برای ایجاد مکانیزم هایی را هدایت کردند تا تحریم های ما را بشکنند. آنها این رویه را وسیله مقصود خاص می خوانند. ما آن را اقدامی برای شکستن تحریم های آمریکا علیه رژیم انقلابی مرگبار ایران می خوانیم. اقدامی از روی توصیه بد است که تنها ایران را تقویت و اتحادیه اروپا را تضعیف می کند و همچنان فاصله بیشتری میان اروپا و ایالات متحده به وجود می آورد.
به نوشته رویترز، سخنان سرسخت غیر معمولی مایک پنس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، برای متحدان آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا استراتژی واشنگتن جهت تلاش برای منزوی کردن جمهوری اسلامی را بازتاب می‌دهد. اظهاراتی که احتمالاً روابط دو سوی اقیانوس اطلس را متشنج‌تر می‌کند. با این همه، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده توافق دو طرف برای همکاری نزدیک در زمینه تلاش‌ها برای برقراری دموکراسی در ونزوئلا و گفتگو درباره اقدامات جهت پایان بخشیدن به مناقشه در سوریه، افغانستان و اوکراین و نشست پیش روی رهبران در مورد کره شمالی را از رئوس دیدار وزیر خارجه ایالات متحده و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خوانده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان باشید.
آقای خامنه‌ای، توی ایرانی که هرچی قدرتت بیشتر باشه صدات بلندتره، هرچی پولدارتر باشی صدات رساتره. ما کارگرا 40 ساله داریم فریاد میکشیم واسه گرفتن حقمون، لیکن هیچ کس صدای ما رو نشن.
از قدیم میگفتم وقتی به 40 سالگی میرسند بالغ میشن، به بلوغ فکری میرسند. امیدواریم جمهوری اسلامی هم به بلوغ رسیده باشه، عقلانیت کنه و واقعا نجات بده این ملت رو از شر کارهایی که انجام داده و انجام خواهد داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در حالی که چند روز تا پایان مهلت تعیین شده از سوی FATF برای تعیین تکلیف لوایح مرتبط با این کارگروه باقی مانده، لوایح پالرمو و CFT آخرین مراحل بررسی خود در مجمع تشخیص مصلحت نظام را سپری می کنند. یک روز پیش از طرح لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبرگزاری ها از برگزاری تجمع و تحصن در چند شهر ایران خبر دادند. رویا کریمی مجد در گفتگو با رضا حقیقت نژاد تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه از او پرسیده چرا تصویب این لوایح از چنین اهمیتی برخوردار است.
این حضور خیابانی از یه منظری خیلی جالب توجه هست، اونم این که در مورد این لوایح مربوط به FATF در حال که ما کمترین اظهار نظر رو از سوی مقام‌های نظامی به ویژه مقام‌های ارشد سپاه پاسداران داشتیم، بدنه حامی سپاه و نهادهای مشابه که احتمالاً درگیر تبعات این لایحه خواهند شد خیلی حضور فعال و منسجم و پیگیرانه‌ای داشتند برای جلوگیری از تصویب این لوایح. به طور عمده میشه گفت به خطر افتادن منافع و آینده فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های وابسته به سپاه یا کلا شرکت‌هایی که ممکنه متهم به پولشویی باشند یا تحت تحریم باشند، این باعث شده که تدارکات خیلی گسترده‌ای رو در این زمینه داشته باشیم. ما قبلا هم نمونه این کار رو داشتیم، مثلا در زمانی که الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران قرار بود که مسبب بشه، اون موقع هم چون دولت داشت تلاش میکرد که سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام رو از اون قراردادهای نفتی کنار بذاره، یک تظاهرات خیلی وسیع و سازماندهی شده داشتیم که در نهایت موفق شدن و مجبور کردن که دو تا از شرکت‌های سپاه و ستاد اجرایی رو بذارن جزء 8 پیمانکار خارجی مهم در حوزه نفت. ولی الان چون کار سخت‌تر شده و هنوز دولت رو نتونستن قانع بکنن، حتی در مجلس هم زورشون نرسید و مجلس رو نتونستن قانع بکنن، کار رو دارن در سطح وسیع‌تری پیگیری بکنن که حداقل در مجمع تشخیص مصلحت کار بکنن و جلوی تصویب این لوایح رو بگیرن.
آیه حقیقت نژاد، یکی از تئوریسین‌های مخالف FATF یا همون لوایح پالرمو و CFT آقای احمد توکلیه که اتفاقا همین امروز هم در مسجد امام بازار تهران در جمع متحسنین سخنرانی کرده، اما آقای توکلی پیش از این از موافقان پیوستن ایران به این لوایح بوده. چرا چنین چرخشی در دیدگاه او ایجاد شده؟
اینطور که خودشون توضیح دادن، انتظاراتشون از اون سازوکار مالی که اتحادیه اروپا راه اندازی کرده برآورده نشده. اون سازوکار میتونست یه ابزار فشار مناسبی باشه برای موافقان این لایحه در داخل کشور، یعنی اگر که ماهیت و کارکرد قدرتمندان دانه ای داشت و میتونست یک اثر فوری بر اقتصاد و بر وضعیت داخلی ایران بذاره، میتونست یک ابزار فشار باشه بر فضای داخلی برای تصویب سریعتر این لوایح. ولی چون این اثر رو نذاشت و از سوی دیگه دولت آقای روحانی و موافقان هم نتونستن اون رو تبدیل بکنن به یک ابزار رسانه‌ای و یک ابزار سیاسی قدرتمند در داخل کشور، به سرعت بی اثر شد و حتی کسانی مثل آقای توکلی رو هم مجبور به تجدید نظر در موازشون کرد. میشه گفت که الان وضعیت داخلی آقای روحانی، تحرکاتش و زورش برای تبدیل این رویدادها به یه ابزار فشار سیاسی برخلاف دوره‌ای که میخواست برجام رو تصدیق بکنه تضعیف شده و همین ضعیف شدن دولت هم در این چرخش‌ها موثره.
آقای حقیقت نژاد، چرا علیرغم اینکه تا به حال حسن روحانی رئیس جمهور و از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار سرعت عمل این مجمع در رسیدگی به لایحه پالرمو شده، مجمع تا به حال این کار را انجام نداده؟
یک بخشی از این نابرابری به خاطر تغییر ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام در 7 دوره‌ای که آیت الله خامنه‌ای اعضای مجمع رو در این 30 سال منصوب کرده، به تدریج موفق شده اون طیف نزدیک به خودش رو دست بالا قرار بده، به طوری که من میتونم بگم که الان 45 نفری که در مجمع تشخیص هستن، حداقل 29 نفرشون کسانی هستن که وفاداری سطح بالایی با آیت الله خامنه ای دارن و اصطلاحاً به این جناح تندروی داخل ایران نزدیکی بیشتری دارن. اینها به طور طبیعی هم تحت تاثیر تبلیغاتی هستن که رسانه‌های نزدیک به سپاه یا رسانه‌های وفادار به آقای خامنه ای قرار میگیرن و هم سعی میکنن که رفتارشون رو تنظیم بکنن با اون چیزی که مد نظر این نهادها هستش در سخنرانی‌ها یا در رأی دادن‌ها. الان چیزی که موضوع رو خیلی پیچیده کرده این هست که آقای خامنه ای اظهار نظر علنی و صریحی در این لوایح نکرده و یک بارم که میگه آقای مکارم شیرازی ازش پرسیده در مشهد، گفته که چون به نظر قطعی نرسیدم اظهار نظری ندارم. همین عدم قطعیتی که آیت الله خامنه ای در مورد این دعوای بروز داده باعث شده که بخشی از این افراد هم در اظهار نظرشون و در رأی‌گیری‌هاشون یک کم گیج و مردد به نظر بیان و این باعث شده که فضا رو پیچیده‌تر ببینیم. در روزهای اخیر تشدید همین فشارهای باعث شده که فضای منفی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بیشتر بشه. از همین زاویه هم هستش که سخنگوی دولت رئیس دفتر آقای روحانی اومد تذکر داد و گفتش که مجمع تشخیص باید عواقب رد اون رو به پذیره، یا آقای صادقی نماینده مجلس نوشت که مجمع تشخیص به بنبست رسید در این زمینه. به نظر میرسه که الان این تهدیدها تا حدودی اثر کرده و زمزمه رد این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام بیشتر شده.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنوید با رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جشنواره تئاتر ایرانی در شهر هایدلبرگ آلمان 13 دوره از فعالیت سالانه اش را پشت سر گذاشت. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
پس از جشنواره تئاتر ایرانی که 25 سال است در شهر کلن راه اندازی شده، فستیوال مشابه دیگری هم در شهر هایدلبرگ آلمان فعالیت دارد. در این جشنواره که 13 سالگی خود را پشت سر گذاشت، 10 اثر نمایشی برای اجرا برگزیده شده بود که 8 نمایشنامه آن به زبان فارسی و 2 دیگر نیز به آلمانی به صحنه رفت. یکی از این 8 نمایش کاری از شعله پاکروان، دانش آموخته رشته تئاتر در دانشگاه تهران و دارای مدرک فوق لیسانس از دانشکده هنر و معماری است. خانم پاکروان مادر ریحانه جباری است که 4.5 سال پیش در 27 سالگی در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد. شعله پاکروان در گفتگو با رادیو فردا پیش از پرداختن به حال و هوای نمایشنامه، ابتدا به تشریح نام نمایشنامه خود کوک، کوله و کول اشاره کرده.
این نمایشنامه که اسمش کوک، کول و کوله، اسم معمولی نیست، خیلی سخت به دهن میچرخه، ولی کوک یه نشانی از دوختن شبها به روزها توسط مادران داغدار، به خاطر این نمایشنامه درباره اون مادرانه و این جمله در مونولوگ هست که من میدوزم با سوزن دادخواهی خاطرات یک عمر رو گلدوزی میکنم. این کوک زدن شبها به روزهاست و کول به نشان بار مسئولیتیه که آگاه شدن از حال و روز این بازماندگان واقعا روی گرده آدم آوار میکنه. من واقعا ریختم توی یه کوله پشتی و اومدم باهاش از ایران و مهمترین بخش چیزایی که من از ایران آوردم همین داستانها و وسایل ریحانه بود. تمام اون شالهایی که من روی صحنه ازش استفاده کردم به جز 3-4 تاش همه شال و روسریای ریحان بود. لباسی که توی صحنه پوشیدم لباسی بود که توی خاکسپاری ریحانه تنم بود و از اون روز شسته نشده بود. من آخرین بار اینو 4.5 سال پیش که دخترم رو به خاکسپاریم اون لباس تنم بود. جمله اول نمایشم همینه که من با اینی که تمام جوانیمو توی تئاتر گذروندم و با اینکه در 2 قدمی این صحنه قرار دارم، ولی من هنوز نمی‌دونم اون کاری که میخوام بکنم تئاتر واقعا یا نه، چون برای من تبدیل شده بود به یک مراسم آیینی، به یه چیز شخصی که انگار پیوند منه به 3 نقطه. یک نقطه اول دخترم که در بهشت زهرا خوابیده و نقطه دوم اون همه مادری بود که دیدمشون، قصه هاشون رو شنیدم، قلبمو به قلبشون گره زدم. در نتیجه این یک آیین بود برای من، یک مراسم بود و نه یک تئاتر. من خودمو واقعا راوی یک داستان میدونم، راوی این داستانایی که شنیدم تماما مستنده. درباره 27 خانواده حرف میزنم و خیلی کوتاه، از هر کدومشون یه تیکه رو بگیرم برای اینکه یک روند کلی به تماشاچی بدم که وقتی شما کلمه اعدام رو میشنوید پشت این اعدام چه اتفاقاتی میفته، وقتی که اون زندانی در زندانه چه اتفاقی میفته، پیش از اعدامش، روز اعدامش چه اتفاقی میفته، با چی اعدام میکنن، ملاقات آخر معنیش چیه، مامورایی که موقع خاکسپاری حتی اجازه وداع آخر رو به خانواده نمیدن، این معنیش چیه. من از این 27 داستان از هر کدوم یک تیکه رو گرفتم و تماشاچی وقتی همه اینا رو با هم میشنوه متوجه میشه که چه اتفاقی داره توی مملکتش میفته.
نمایش کوک، کوله و کول، کاری از شعله پاکروان به رأی تماشاگران به عنوان بهترین اثر نمایشی 13th جشنواره تئاتر ایرانی در شهر هایدلبرگ آلمان شناخته شد. در کنار اجرای 10 نمایش و 1 نمایشنامه خوانی، شاهین نجفی هم در پایان این فستیوال کنسرتی برگزار کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش به انتهای مجله شبانگاهی امروز رسیدیم. مثل همیشه میتونید آخرین اخبار رو در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، یا به تلگرام ما سر بزنید، telegram.me/radiofarda. همچنان با ما همراه باشید.